شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها که صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه، شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب برنامه 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین هفته رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 خدمتون ارائه خواهیم داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتتون. آقای دکتر، من از کوچیکی از همه حیوانات میترسیدم، ولی ترس شدیدی نسبت به گربه داشتم همیشه و این تو برنامه زندگیم خیلی الان تاثیر گذاشته. همین دیروز من موو کردم توی آپارتمانی که نزدیک دانشگاه باشم برای اینکه ترانسفر کردم، ولی این اومدم اینجا نو پت پالیسی بوده و گفتن هیچ پتی نیست. تمام به اصطلاح دلیلی که اومدم مهمترینش یکی از اونا بوده. همین دیروزی که موو کردم توی حیاتمون گربه دیدم. کال کردم به منیجر، گفتن که این همیشه اینجا هست، متعلق به هیچکی نیست. و دیروز باز من صبحش گفتم اوکی اشکالی نداره، به خودم خواستم که کار کنم که اینجوری نشه. دوباره شب من پارک کردم ماشین و نیمه شب دیدم این گربه پشت من اومده و دیگه واقعا انقدر وحشت برم داشته، اومدم همینجور دارم گریه میکنم، نمیدونم دوباره برگردم توی ساعت و نیم ترافیک بیام دانشگاه. دیگه این واقعا داره اذیت هم میکنه.
خب البته اگر گربه مال کسی نیست، شاید بتونید به قسمت مربوط به حمایت از حیوانات تلفن کنید، اونا بیان ببرنش. اگه واقعا تعلق به کسی نداره، این شماره یک به جهت حل اون مسئله. ولی ببینید عزیز، یک بزرگترین مسئله و مشکلی که انسان در طول تاریخ داشته و همکنون داره استراب. دلایلش رو هم میدونیم. این استراب انواعی داره. یه نگرانی هست که نوعی از استرابه، حالتی که شما دارید بهش میگن فوبیا یا هراسه، و یه مطلب دیگری تحت عنوان پنیک یا وحشت که مطالعات نشون میده پنیک اتک بدترین احساس انسان است. پس بنابراین شما با یه موضوع کلی استراب و بعدن فوبیا روبرو هستید. شما باید یه زمینه‌ای برای استراب داشته باشید، روی اون باید کار بکنید، برای اینکه شما یه مغزی دارید که درست مثل یه کسی که یه چیزی رو بهش آلرژی داره، وقتی که اتفاق میفته که دیگران خیلی راحت باش برخورد میکنن، او به هم میریزه و از پا در میاد. بنابراین اونو باید حل کنید. اما خود مشخصا وقتی که تبدیل میشه به یک نوع هراس ثابت واحد، مثل آنچه که همکنون دارید، یعنی بهش میگن سینگل فوبیا یا اسپسیفیک فوبیا، تکنیک های وجود داره و یا بهترینش اون چیزیست به عنوان سیستماتیک دیستنسیلیزیشن میشناسیم، که یه چیزی ماننده این هراس از گربه رو توی 4 یا 5 یا حد اکثر 6 جلسه میشه از شما گرفت. ولی باید از اون تکنیک استفاده بکنید، ولی کار خودتون نیست، یعنی یک کسی دیگه باید این کار رو بهتره برای شما انجام بده. و اون تکنیک به این صورت است که فرض اصلی و اساسی که فرضیست با واقعیت میخونه، چون میلیون ها نفر اگر نه ده ها و صد ها میلیون نفر از طریق این سیستما در سراسر جهان طی سالهایی که این تکنیک رو ازش استفاده میکنن، خودشون از هر نوع فوبیایی مثل سگ، گربه، هواپیما، رانندگی دور کرد. و اون این است که اتفاقی که در مغز شما افتاده اینه که وقتی که شما حسی یا برحال حالی در ارتباط با گربه پیدا میکنید، در مغز شما استراب و نگرانی و وحشت آمده اونجا و در این حس و احساس قفل شده، یعنی حالت شرطی شدن و کاندیشنینگ شماست که در مغزتون اتفاق افتاده. درست مثل اینکه شما فرض بفرمایید بوی عطر یا عطرکلون رو میشنوید، یاد کسی میافتید که اون عطر و عطرکلون رو استفاده میکرد. اینجا شرطی شدن است. ماجرای شرطی شدن رو بعد از کاری که پاولوف کرد، یعنی کاندیشنینگ رو باش آشنا هستید. حالا روزی که در مغز ما که معمولا در کودکی به سهولت اتفاق میفته، کسی شرطی به چیزی میشه، این دوتا همیشه با همن، یعنی این دومی رو هم به دنبال. کاری که میکنن این است که در شما اون استراب و وحشت رو بر میدارن و به جاش آرامش و راحتی رو میگذارن. همین هم این کاریست که با دارو میشه انجام داد ولی موقتیست، با جراحی میشه کار کرد ولی کار دقیق عجیب و غریبیست. اما این کار رو میشه از طریق نوعی روان درمانی که ترکیبی از رفتار درمانی و هیپنوتیزم هست رو انجام داد و اون به این صورته که فرض کنید اگر شما پلوی من میامدید و میگفتید من یه همچین فوبیایی دارم، من روز اول شما رو بهتون ریلکسیشن رو یاد میدادم و یا شما رو هیپنوتیزم میکردم و به خود شما هم یاد میدادم که در منزل این کار رو بکنید، روزی یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه، هر وقت فرصتی پیدا کردید خودتون رو ریلکس کنید یا هیپنوتیزم کنید، چون یه تکنیکه و همه حتی توی یه جلسه میتونن یاد بگیرن، حالا درش بتونن مهارت بیشتری پیدا کنن، خودشون رو عمیق‌تر و زودتر و سنگین‌تر ریلکس و آروم کنن، موضوع دیگری است. ولی این توانایی رو ما داریم که در یه جلسه بیاموزیم و بر مبنای اون به هر حال عمل کنیم. حالا کاری که صورت میگیره، پس من شما رو ریلکس کنم، ضمناً از شما میخوام یا همونجا یا هفته آینده، فرقی نمیکنه، یا سه روز بعد که معمولاً بهتره بیاید، یه لیستی برای من درست بکنید از حالات مختلف، شرایط متفاوتی که شما از گربه میترسید. حالا یه زمانی هست که میگید همینقدر که توی تلویزیون ببینم میترسم، توی فیلم سینمایی ببینم میترسم، یه زمانی هست همینقدر که بگید ببینم توی اتومبیل یه در میره یا من سوار اتومبیلم اون تو خیابونه، این کمترین ترس منه یا نگرانی منه یا استراب منه یا حراس منه، حالا مهم نیست این واژه‌ها. و دوم اونی که بدتر و بعد بدترینش، یعنی بدترینش اینه که مثلا گربه حالت خیز برداره به سمت من یا کسی بیاد گربه رو بذاره مثلا روی دامن و لباس من به همین سادگی، یا بیاد کنار من، یعنی اون حالاتی که شما دارید. و البته نه اینکه خلاف دنیای تخیل خودتون رو رها کنید، بلکه به هر حال چیزایی که معمولا میتونه اتفاق بیفته، یا مثلا یه کسی گربه رو که این میده بغل او بده بغل شما. پس بنابراین شما مثلا یه لیست 45 تایی برای من مینویسید که من از این کمترین و اونو مرتبش کنید بر اساس اهمیتش، این کمترین چیزیست که من رو ناراحت میکنه و اینم بدترینشه، وسطش هم اوناییست که به ترتیب قرار گرفتن، یک شده تا 45. هفته آینده یا برنامه جلسه بعد که من شما رو دارم، من شما رو توی ریلکسیشن و هیپنوتیزم میگذارم و بهتونم میگم که شما رو من میبرم پایینتر و پایینتر میبرم، ریلکستون میکنم، شما رو توی هیپنوتیزم میگذارم و بعد شروع میکنیم. شما در ذهنتون اون کاغذی رو که نوشتید و من هم اکنون در اختیار دارم رو من شروع میکنم برای شما گفتن و از شما خواستن. میگم مثلا چون نوشته بودید که من اگر تو تلویزیون یا توی سینمایی گربه ای رو در حال حرکت ببینم اذیت میشم، میگم خیلی خوب، الان شما تلویزیون خانه‌تون روشنه و توی این تصویر یه دونه گربه است که داره حرکت میکنه و میاد اتفاقا به سمتی که دوربین هست، یعنی به سمت به یک اعتبار شما، و شما چون در حالت ریلکسیشن هستید معمولا ناراحت نمیشید. به شماره 2 میرسم، 3 میرسم، 4 میرسم، 5 میرسم، معمولا شما واکنشی نشون میدید برای که آرامشه در شماست. اما شماره 6 که شد هرچه هست، شما احساس یه کمی ناراحتی میکنید. وقتی ناراحت میکنید، من از قبل با شما قرار گذاشتم که انگشتتون رو کمی حرکت مثل انگشت دستتون رو پایین و بالا میبرید، یعنی من یه کمی ناراحتم. روزی که شما من گفتید من ناراحتم، من شروع میکنم شما رو عمیق‌تر و سنگین‌تر در هیپنوتیزم قرار دادم و همونجا میستم تا زمانی که شما حالا بتونید اون مرحله ششم رو که شما رو ناراحت میکرد به راحتی تصور کنید. حتی ممکنه به 5 برگردم، دوباره از 5 بیام به 6 و شما این دفعه دیگه واکنشی نشون بدید، میرم سراغ 7 و 8 و در نتیجه مثلا 40 دقیقه‌ای که وقت ماست و معمولاً کفایت میکنه برسیم به شماره 8. شما میرید ریلکسیشنتون انجام میدید، جلسه بعد که اومدید ما از 6 دوباره شروع میکنیم، 6 و 7 و 8 رو میایم و ادامه میدیم، این دفعه مثلا میایم تا شماره 20 و هفته سوم میایم تا 32 و هفته چهارم میرسیم به 45 و شما اون بدترین هایی رو که براتون هست در حالتی که کاملاً در حالت ریلکسیشن با آرامش هستید رو من برای شما در ذهنتون مجسم کنم. از اونجایی که مغز در اون حالت هیچ تفاوتی بین واقعیت و تصور و تخیل، یعنی بین ویژوالیزیشن یا ایمجینیشن نمیبینه و شما در شرایطی قرار دارید که از یک طرف حالی که شما دارید بودن و حضور اون گربه است به گونه‌ای که حالا در کدام شماره هست در ارتباط با شما، ولی شما آرامش و ریلکسیشن رو دارید، نتیجه این کار این خواهد بود که شما اون احساس بدی رو که دارید در حالت هیپنوتیزم و ریلکسیشن ندارید و این تقریبا 90-95 برخی از وقت 99% تا 100% اون منتقل میشه به واقعیت. بنابراین شما یه هفته بعد، دو روز بعد اگر یه جای گربه باشه متوجه میشید هیچ حال بدی پیدا نمی‌کنه، یعنی شما اون حساسیت رو از دست دادید یا حساسیت زدایی صورت گرفته و درست مانند دیگرانی که این بسا کسی که گربه ای داره ازش میخوان خواهش میکنن که به اونا بده یا میرن نوازشش میکنن، شما میبینید نسبت بهش حالت عادی داره. البته اگر اون روانشناستون شرایطی رو فراهم کنه که باری که شما عملاً درگیر یا در ارتباط با یه گربه قرار میگیرید او هم باشه که خود اون یه مقدار کمک میکنه به اون آرامش شما یا میتونه حتی صدای او که مثلا میگه آروم و راحت باش کمکتون میکنه، اون دیگه کاملا ته اون ماجرا رو هم میشویه و میره. و البته درستش این است که شما خودتون رو به تدریج در شرایطی که میبینید راحت هستید قرار بدید، چون اگر یه کمی هنوز تای وجودتون حالت دوگانه رو داشته باشید و بعد بیش از حد مثلا بخواید حالا یه گربه ای رو بغل کنید و او احتمالاً به دلیلی بخواد بره یا واکنشی نشون بده که خیلی دوستانه نباشه، نه اینکه سیستم شما رو به هم میزنه ولی کار رو مشکل میکنه. در نتیجه بعد از یه مدتی متوجه میشید که دیگه حضور و وجود گربه در هر فاصله بر شکل و فرم شما رو اذیت میکنه. اسم این از سیستماتیک دیسنسیتیزیشن و تقریبا بین 4 تا 10 جلسه میشه هر فوبیا یا هراسی رو از هر کسی گرفت. یه تکنیک کار عجیب و غریبی نیست و تقریبا همه دوستانی که در زمینه کار روانشناسی و روانپزشکی هستن از اوتش برمیان و این تکنیکیست که همطور که گفتم میلیون ها بلکه ده ها میلیون نفر رو از فوبیا های مختلف نجات داد.
آقای دکتر، الان در طول مدتی که قرار این تکنیک به اصطلاح انجام بشه، درستش اینه که من مثلا واقعا تصمیم گرفته بودم امروز پاشم و خونه رو تحویل برم و برگردم همه وسایلم رو آوردم، انقدر ترسیده بودم روز اول که دیروز بود، باید فکر میکنین خوبش باشه که من اینجا بمونم و اون جلسات رو برم؟
اونش مهم نیست. نه ببینید عزیز، ببینید اولا یکم بیاد واقع بینانه به موضوع نگاه. من اولا به شما گفتم زنگ بزنید، شاید قوانینی وجود داره میان اون گربه رو میبرن. گربه ای که بی صاحبه من فکر کنم مسئولیت سازمان هاست که ببره. یک، دو، شما یه مقدار از قبل آماده باشید، یعنی شب که میخواید مثلا بیاید، مثل این دفعه که الان مثال زدید، از قبل یه قرار بذارید کسی هم بیاد باهاتون که کسی دیگه کنارتون باشه و او بدون چه کار میکنه، یعنی درست مثل کسی که یه جایی میخواد بیاد احتیاج به یه مواظبتی داره، خب اونو با انجام بدید، بی هوا را نیفتید یه دفعه باش روبرو بشید. یعنی یه مقدار شما این که این حساسیت دارید شرایطی رو فراهم کنید که از این بابت خاطرتون آسوده باشه. حداقل کاری که میتونید بکنید که از این بابت به جهت حراسی که دارید خجالت نکشید، این فوبیای شما چیز عجیب و غریبی نیست، دلیلاً برای ناراحتی نیست. ولی من فکر می‌کنم من اگر جای شما باشم اولین اقدام و الان بردن گربه از اون منطقه است، اگر بی صاحبه، اگرم صاحبشه که قرار نیست کسی اونجا داشته باشه. من فکر کنم این مسئله رو از نظر قانونی و مقررات داخلی دانشگاه به راحتی میتونید حل کنید و مقرراتی که در شهر وجود داره به همین سادگی. زندگی وقتتون بذارید برای اون کار، فعلا این ماجرای محسوس نزدیک به خودتون از خودتون دور کنید. همین
بله،
برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
ممنون، مرسی.
خدافظ عزیزم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصی نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو 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 لطفاً اگر ممکنه از طریق تلفن، شما که رو خط هستید، روی تلفن تشریف بیارید. الو شما مست که شما آخه قربونتون، اگر رو خط هستید تلفنتون هم داشته باشید لطفا. بفرمایید صدای رادیو رو هم لطفا کم کنید، من در خدمتتونم.
باز خواهی میکنم آقای دکتر گوشی هستید؟
بله جانم، بفرمایید.
حالتون چطوره؟ خوبه.
متشکرم.
من از تهران تماس میگیرم، 45 سالم هست.
بله لطف کنین اونو کاملا خاموش کنین عزیز، چون صدا منعکس میشه.
دارم جا معوض میکنم، باز خواهی میکنم.
خواهیش میکنم.
من تا زمانی که منتظر بودم که با شما صحبت کنم تلفنی، وقتی پیدا کردم که بتونم جمع و جور کنم که سوالم رو مطرح کنم.
ببخش عزیز، هنوز صدا
بود. این بود که به اینجا رسیدم که هیچ کس لایق نیست و من هم
نه. ببینید، من این نکته ارز کنم، متاسفانه اون صدا هنوز میاد، اگه میتونید براش کاری بکنید لطفاً این کارو بکنید. الان قطع شد، الان خوشبختانه قطع شد. ماجرای لایق نیست، لایق یا نفهمیدم چی فرمودی؟
عرض کردم که به اینجا رسیدم که هیچ کس لایق نیست و من هم.
یعنی چی؟
یعنی که یک سری سوالاتی برام مطرح شد که مهمترین اونها این بود که هیچ موقع هیچ پرسشی رو هم نمیتونم انتخاب بکنم برای پرسیدن.
خب
از بین مثلا پرسش های زیادی که دارم،
من میتونم
رو لایق پرسیدن نمیدونم.
آخه عزیز، یعنی چی حرفا اینا؟ که مثل اینکه من بگم لایق نمیدونم بپرسم شمار تلفن شما چیه یا از کجا تلفن کنید، چه لایق نیستم. به لیاقت چه ارتباطی داره؟
مثلا بهتون شاید بگیم انگیزه
خواستن. یا وقتی شما من خیلی چیزها رو نمیخوام و دنبالش هم نیستم، ولی یه چیزایی هستم، الان من اینجا نشستم میخوام بگم سوال شما چی؟ انگیزه؟ چرا شما بی خودی با لغات میخواید بازی کنید؟ چرا؟ یعنی این یعنی شما، من و شما به عنوان انسان یه سیستم حسی داریم، حالا بزنیم بقیه احساسی و بقیه، دردمون میگیره، پامونو گشتیم یه جایی درد میگیره، پامونو بر میداریم. داستان لیاقتی در کار نیست. یه خبر میرسه که درده، ما هم از درد به دلیل آنچه که طبیعت انسانیست گریزانیست به سمت لذت میریم، پامونو از اونجا بر میداریم، بعد احساس گرسنگی میکنیم، میریم غذا میخوریم. حالا
بله، البته اینها که هست، اما گمان میکنم که حالا اگه تو همین زمینه که شما صحبت کردید ادامه بدم، مشکلی برای استمرار کارها دارم، یا اعتماد کردم به این که این کاری که دارم انجام میدم درسته و بهش اعتقاد داشته باشم برم جلو، در این حال که هر کاری رو که تصمیم میگیرم که انجام بدم به راحتی میتونم شروع بکنم و موفق باشم، اما بعدن در این که هدفم رو به قول معروف نگه دارم همیشه برای خودم و به اون سمت برم، مشکل دارم. وسط راه احتمالاً به این برانور حسره هم میزنم.
خب آخه عزیز، اینا رو میشناسیم چه هست. اگر شما روی یک اشکال بمونید، من بدون اینکه شما من بگید چه هست میتونم احتمالات رو بگم. فرض بفرمایید میگید من مطمئن نیستم. ما در جهانی زندگی میکنیم که همه چیز احتماله، هیچ قطعیتی و قاطعیتی نیست، هیچ. پس بنابراین اولین اصل اینه که ما با احتمال و با شک همیشه انتخاب میکنیم. یه چیزی 1% ممکنه بشه، 10% بشه، 47% بشه، 96% بشه، 99.9% بشه، ولی هیچ چیز 100% نیست. این واقعیت دنیاست. تموم شد. به همین جهت است که شما وقتی که یا یه آدمی وقتی یه مؤسسه ای رو باز میکنه، فکر میکنه فروشش اینه، خرجش اینه، سودش اونه، تصمیم گرفته به این کار. نه فروششون خواهد بود، نه خرجشون خواهد بود، نه سودشون خواهد بود، ولی همینقدر که نزدیک باشه قبول میکنه. پس بنابراین ما در یک اول، پس هیچ قطعی خود اونو نبود بهانه. دوم، من و شما در زندگیمون بر اساس احتیاجی که همکنون داریم و یا احتیاجی که فکر کنیم همیشه خواهیم داشت، هدفهای رو مشخص میکنیم. من میدونم 2 ساعت دیگه گرسنه‌ام میشه، پس با میشم غذا درست میکنم. من میدونم که امشب باید یه جایی بخوابم به عنوان یه انسان، پس بنابراین دنبال یه جایی برای خوابیدن میگردم. چیز عجیب و غریبی نیست. من بر اساس احتیاجاتم هدف درست میکنم، بعد برای که این هدفو بتونم بهش برسم براش استراتژی قائل میشم که چه باید کرد، یعنی نقشه و طرح و برنامه براش دارم. اما بسیاری از ما در ارزیابی ارزش این هدف‌ها دچار اشکال میشیم. من فکر میکنم اگه مهندس بشم اینقدر خوبه، وقتی مهندس بشم میبینم نصف اون خوب بود. من فکر میکنم اگه ازدواج بکنم اینقدر بده، بعد ازدواج کنم میبینم به اصلا اینقدرم بد نه. یعنی ما با یه احتمالاتی که اول عرض کردم با موضوعا برخورد میکنیم، پس وسط اینا انتخاب کنیم. درست میشه که شما تشریف میبرید به یه رستوران، یه لیستی میذارن جلوتون که میگن وسط این 15 تا غذا انتخاب کنید. شما به دو دلیل نگاه میکنید، یکی غذایی که دوست دارید، دوم احتمالا قیمتش. یه چیزی که دوست دارید بعد این قیمتش دو برابر، میگی نه اینو ولش، برای که پول برای شما یه اهمیت خاصی داره. ای براتون اصلا مطرح نباشه مثل خیلی ها، هیچ وقت به قیمت اصلا نگاه نمیکنید، نگاه میکنید ببینید که چی میخواد. پس شما یه غذا سفارش می‌دید، اولا همجا غذا رو میذارید کنار، ولی وقتی غذا رو آوردم ای بابا این اون چیزی نبود که میخواستید، یا این چرا اونقدر خوشمزه نیست. بعد پهلویی رو نگاه میکنید، نگاهی که به اون میکنید میکنید اون بهتره. بعد از که حتی برخی از اوقات ممکنه بخواید عوض کنید، حالا توی یه مهمونی باشید اون بشقاب میذارید کنار یا اون تیکه رو نمیخورید، یه تیکه دیگه میرید برمیدارید. خب اینا همه کاریه که همه ما همیشه داریم میکنیم. حالا تو انتخاب هدف‌ها اشکال کار اینه که ما فکر میکنیم که من اگر بخوام این کارو بکنم این یه هزینه ای داره، یه دردی داره، یه رنجی داره، یه وقتی میبره. بعد به این یه ارزیابی دیگه هم میکنم که این فایده رو داره، این سود رو داره، این ارزش رو داره. میرم توی کار متوجه میشم که دردش دو برابره و ضمناً چون میخوام از درد بگریزم به یه کار دیگه نگاه میکنم که فکر کنم اون دردش نصفه، فایدهش هم دو برابره. خب ول میکنم میرم اونجا. بنابراین آدمایی که یه کاری رو شروع میکنن وسطش ول میکنن، یه دلیلش اینه که ارزیابی واقع بینانه از درد و لذت اون کار نمی کنن و ارزیابی واقع بینانه از لذت و درد این کار با کارهای دیگه نمی کنن. و الا اگر به این نتیجه برسن که لذت این کار دهه، رنجش چاره، کارهای دیگه هست که لذتش سیه، رنجش چاره، خب میرن اون کارو میکنن. حالا بسیاری از آدما که تو زندگیشون ارزیابی درستی نمی کنن، وقتی یه کاری رو شروع میکنن وسط کار درد اون کار فعلا میگیرتشون. علت چه میناست که فعلا با درد روبرو هستن. خب در دنیای ذهن و خیالشون نمیخوان این درد رو به هر حال بپذیرن، نتیجتا اون کار رو میکنن، میرن تو سراغ کار دیگه، میشه شاخه به شاخه. بعد اونجا میرن میگن ای بابا اینجا که درد بیشتره، لذتم که کمتره. بعد یه جای دیگه وقتی 4 دفعه این کارو کردن، این دفعه اینم 5 سال عمرشون رفت و به هیچ کدوم از اونا نرسیدن، در حالی که اگر یه راه رو انتخاب میکردن و پیش میرفتن برنده بودن. بنابراین مطالعه‌ای که تو امریکا شده، 2500 نفر ثروتمندان امریکا دو تا حرف زدن که همشون قاعده مشترک همه بوده. یکی این بوده که ما وقتی کار خوبی رو شروع میکنیم، کار بهتری پیدا میشه، کارمون رو ول نمیکنیم، همون کار خوب رو ادامه میدیم، کارهای بهتر بعدن هست. یعنی اولین اصل ثروتمندی اینه که کاری رو که خوبه ادامه بده، کار بدو باید متوقف کرد، ولی دائما نباید بگید یه کار دیگه بهتره. بنابراین این اولین اصل ثروتمند شدنی که امروز پذیرفته شده، به دلیل که 2500 نفر که ثروتمندای امریکا بودن همه تو این مشترک بودن. پس بنابراین من و شما قراره در شرایط آرام با علم و اگر نداریم از عالم بپرسیم، با اطلاعات، اگر اطلاعات نداریم بریم اطلاعات رو بگیریم، با مشورت با آدمای مختلف مشورت کنیم، با اندیشیدن یه تصمیم بگیریم، تصمیم کاملا برجسته ای که مطمئنیم درستیم، سرمون رو می‌ذاریم پای اون کارو بکنیم، مگر اینکه یه دفعه با مسائل جدی روبرو بشیم که تجدید نظر رو لازم کنه. من تو زندگیم انتخابامو میکنم دیگه، در لحظه راجبش فکر نمیکنم. من تصمیم گرفتم هرگز سیگار نکشم، من تصمیم گرفتم هرگز مشروب نخورم، بلا این تو هر مهمونی برم، تو هر عروسی برم، هر سفر کروز دریایی برم، برای من اصلا پرسشی نیست مشروب اینجا بخورم یا نخورم. دوستان ممکنه میگن حالا اومدیم سفر، حالا عروسیه، حالا یه مهمونیه، حالا اینجا اروپاست. خب هست که هست، چه ارتباطی به من داره؟ من نگاه متفاوتی برای جاها دارم. تصمیمم سر این موضوع گرفتم، نه سوال دارم، نه دو دلی دارم، نه فکرشو میکنم. همطور که شما هم هرگز فکر نکردید که ماشین کسی رو بدزدید، برای کسی هم موضوع شما نیست. یه ماشین دزدن تمام مدت دارم فکر کنن که ماشین کیو بدزدن. بنابراین عزیز، تو این گونه موارد مسئله خیلی خیلی روشنه. ما بر اساس احتیاجاتمون انگیزه پیدا میکنیم از درون و هدف پیدا میکنیم در بیرون، بعد با توجه به واقع بینی که داریم میریم. به همجاست که بسیاری از ما یه رای رو میبینیم متوجه میشیم اشتباهی. انسان با احتمال زندگی میکنه، با اشتباه زندگی کرده و میکنه و اینا واقعیت های زندگی است، جایی هم برای نگرانی نیست. بنابراین ما کاری که میکنیم اینه که به موارد مختلف رو نگاه کنیم. میگیم یک، ما میخوایم برسیم به موضوع سلامتی فیزیکی و روانیمون، تکلیف روشنه. دو، برسیم به افزایش علم و دانش و مهارتامون. سه، یک کار و شغلی داشته باشیم. چهار، برسیم با آنچه که اسمش رابطه است، از رابطه خانوادگی گرفته، ازدواج گرفته، پدری گرفته، مادری گرفته، هرچه حتی رابطه جنسی گرفته. اینجا مشخص. و پنج، چگونه میخواییم اوقات خوب و خوش و تفریح سرگرم داشته باشیم. امروز میگن ما تو پنج زمینه باید هدفها رو مشخص کنیم. یکی سلامتی فیزیکی روانی مونه، یکی افزایش علم و آگاهی و دانش و مهارتمونه، یکی شغل و کارمونه، یکی روابطمونه در از اجتماعی گرفته تا خصوصی، و یکی هم تفریح و سرگرمی. تو اینا آدم باید هدف داشته باشه. هم هدفهای کوتاه مدت داشته باشه 2 روز تا 2 ماه، هم میان مدت داشته باشه 2 ماه تا 2 سال، هم بلند مدت داشته باشه 2 سال تا 7 سال. تو این موضوعای مهم سر هر چی میشه تصمیم برم. این شما الان یه کسی میگه میخوام برم مهندس بشم، میخوام برم دندانپزشک بشم، میدونم باید مثلا دیپلم بگیرم امسال، بعد باید برم مثلا 4 سال اینجا، بعد برم 3 سال اونجا تا بتونم رشته رو بگیرم، رشته هم میخوام این بخونم، بعدم میدونم این رشته حسنش اینه که باید اینجا کار بکنم، این نوع کارشه، اینم نوع درآمدش، خب انتخاب میکنم. بعدم مثل همون خوردن غذاست، ممکنه یه غذای دیگه ای هم باشه یا غذای ارزون تری هم باشه و بهتری هم باشه، ولی خب به هر حال همینقدر که غذا هست خوبه. و به همجاست که چه شانسی ما بیاریم که زندگیمون انتخاب بین خوب و بهتر باشه. من برم توی رستوران بگن چلو کباب میخوای نمیدونم یا مثلا چلو مرغ میخوای، تا اینکه یه جایی به من بگن شلاق میخوای بخوری یا میخوای بری زندان. متاسفانه برخی از اوقات ما تو زندگیمون با دست گلایی که آب میدیم انتخاب میشه بین بد و بدتر. انتخاب بین خوب و بد که روشن، انتخاب بین بد و بدتره که مشکل میکنه. آدم باید بد و قبول کنه. انتخاب بین خوب و بهتر هم آدم باید راحت باشه خوب و بهتر رو انتخاب کنه. به همین جهت که عزیز موضوع اصلا پدیده عجیب و غریب و پیچیده ای نیست که شما این رو به اون صورتی که اشاره کردید تو به مسئله شایستگی و لیاقت و اینا اشاره کردید. حالا من پیشنهادم خدمتتونه که اگر در همین زمینه مطلب و صحبتی هست خوشحال میشم که بذارید ما پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. اگر فکر کنیم حرفایی که باید با هم میذاریم زدیم، خداحافظی کنیم. هر جور میل شماست.
ترجیح میدم که اگر ممکنه بیشتر با هم صحبت کنیم.
لطفاً روی خط باشید. شنگان از ارجمند بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپلس بودم.
دیپرس
همون ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر،
خوش پز. مزه هم که نگو، مزه بهشت.
بهشت
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
قبل از اینکه سوالم مطرح کنم، به نوبه خودم از این همه محبت و ایثاری که برای جامعه ایران میکنید واقعا تشکر میکنم.
لطف دارید شما.
خواستم کنم که وقت بدین به من که با شما صحبت کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
سوالی من در مورد دختر 26 سالم هستش که در یه رابطه 6 ساله است و ما نمیدیم الان چه برخوردی باهاش داشته باشیم. برای همین من خواستم که از شما کمک بگیرم.
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من و همسرم 3 تا فرزند داریم که دختر بزرگم 35 سالشه، پسرم 32 سال و دختر کوچیکم که در موردش میخوام صحبت کنم 26 سال.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من از استرالیا.
چه مدتی؟ نه سب کنید،
هر دو با وجودی که تحصیل دانشگاهی داریم ولی چون واقعا با شما آشنا نبودیم و درگیر زندگی بودیم، واقعا کوتاهی کردیم و نادان و ناتوان با قول شما دیدیم. ولی به هر حال برندگان خوبی داریم.
بذار ازتون یه سوال بکنم. بذار من چند تا سوال دارم عزیز. اول اینکه چه مدتی از استرالیا هستی؟
ما 25 ساله که مهاجرت کردیم و این دخترم که در موردش صحبت میکنم تقریبا یه سال و 6 ماهش بود که اومدیم و دوره به اصطلاح کودکیش تولدش بسیار راحت بوده، دوره ابتدایش بسیار شاگرد ممتاز تو درس و موسیقی، تو ورزش فعال بوده، کاپ مدال به اصطلاح همیشه گرفته، تو دوره دبیرستان هم همینطور شاگرد بسیار خوبی بوده، در فعالیت حقوق برنامه همیشه شرکت داشته، دانشگاهش رو تو شهر دیگه رفته و اون شهر از ما فاصله زیادتری داره، در نتیجه در اونجا با یه آقایی با یکی از دانشجو آشنا میشه، البته بعد در سن 20 سالگی، و دخترم لو و پالیتیکس به هر حال خونده، لیسانسش رو گرفته و بعد از بار یک سال کار کرد و بعد از اون فوق لیسانس گرفت و در زمان فوق لیسانس هم نیمه وقت کار میکرد و تا یک ماه قبل هم فول تایم کار میکرد در یه لو فرم خوبی. این آقا پسری که باهاش آشنا شده، ما یه مقدار برامون سوالاتی مطرح بوده از اول و الان به هر حال بیشتر شده. این 2 سال از دختر من بزرگتر هستش. و ایشون بعد از اینکه در دبیرستان تمام میکنه یه سال میره دانشگاه، ولی دانشگاه رو ول میکنه، میره در یکی از جزایر انگلیسی درس میده، دوباره بر میگرده و بعد میاد توی این دانشگاهی که با دختر من آشنا میشه، رشته اکانومی خونده و یه شاگرده به صلاح درس خونی هم بیاد در دوران دبیرستان اونقدر که من اطلاع دارم و دخترم میگه ندیده، در دانشگاه هم به صلاح با سختی تمامش میکنه و توی همه رشته کارش توی کار با پدرش کار میکرده، کارخونه که اونا داشتن، و همیشه این به عنوان یک امتیاز دخترم صحبت میکرد و ما این رو به عنوان امتیاز نمیگرفتیم که اونا اگر کارخونه داره، ثروتی داره، میگفتیم ما وجود خود این پسر باید ببینید چی هست و چقدر ماهیت خودش چی هست، شناخت از خود پسر باید داشته باشی. بعد از اینکه ما یکی دو بار دیدیمش متاسفانه فاصله این دوتا رو ما خیلی زیاد میدونیم و بخیر من این فاصله رو نمیدونه و تا به حال 6 ساله که طول کشیده و الان اومدن به صلاح تو این شهر و هر دوشون دنبال کار میگردن و دخترم الان یه ماه هست اینجا هستن و چون ما گفتیم که باید این خودش رو نشون بده که آیا غیر از کاری که میتونه تو اونجا انجام بده آیا توان این داره که کار دیگه انجام بده، شاید دلیلش این باشه که این تصمیم رو گرفتم و همیشه دختر من حالت دفاعی ازش داره، نمیذاره ما اونطوری که باید با این ارتباط برقرار کنیم و خود این پسر هم خیلی توانه به صلاح اصلا اجتماعی نیست، نمیتونه کامونیکیت درست بکنه بادم و به هر حال این دوتا چرخ به قول شما با هم نمیچرخه به نظر ما.
آخه شما چند تا سوال من
خوب و خوشن.
نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. آخه شما فرمودید کمی با من آشنایید ولی ناآشناییتون رو دارید نشون میدید. حالا برای اینکه اینا حرفای درستی نیست عزیز، بذار اول سوال اول من جواب بده. اولا ایشون استرالیاییه یا یه جای دیگه است یا ایرانیه؟
نه استرالیایی.
بسیار. دومین حرف من این است که چند تا خواهر برادر این آقا داره؟
فرزند دوم هستش، از
این
دو تا یه خواهر
بزرگتر داره. اوکی. به من بفرمایید که خانواده اون با این رابطه که مسئله و مشکلی نداشته.
اصلا خیلی دختر من ولکام بوده به خاطر اینکه این خود اونها هم میبینن دختر بسیار زیباست، خیلی تلنت داره، خیلی توانایی داره، نه به خاطر که دخترم تعریف میکنم ولی هر کس که دیده و این توانایی رو درش میبینه و بسیار اجتماعیه، کاملا دو قطب مخالف هست.
نه آخه داستان دو قطب مخالف از کجا میدونید؟ فرض کنید دختر اجتماعی شما که دوست داره در محیط‌های اجتماعی بره و بیاد و چنین و چنان، وقتی که اون مرد 6 ساله باهاش هست و دلش نمیخواد این کارو بکنه که باید به کارشون به اشکال و اختلاف میکشید کشیده؟
فقط دوستانی که اونا پسر داره، فقط دوستان دختر منه، اصلا دوستی نداره، فقط دو تا دوست داره، اونم خارج از این کشور.
نه نه ببینید ببینید شما حاشیه نرید عزیز.
بله
ببینید چون اون کارتون رو درست نمی‌کنه. شما بگید من مخالفم، من میفهمم، تموم شده رفت، باش باشم مسئله ندارم، شما به عنوان مادر یا همسرتون به عنوان پدر حق دارید مخالف باشید، چیزی رو خوب و یا درست ندونید و اونو بیان کنید، من اونو میپذیرم. بله. کاری هم با اون ندارم ولی من برام واقعیت ها مهم. روزی بله. که شما کوششتون این است که بگید اون دو پسر اجتماعی نیست، دختر من اجتماعی، این معمولا تو رابطه‌های بلند مدت اشکال به وجود میاره و دعوا به وجود و این چیزی نیست که باش راحت باشن، ولی اگر با هم دعوا و اشکالی ندارن، دختر شما نه، دختر شما یه ذره بچه آخر 6 سال با برادرش فاصله داره، سرزمون داره، تو رشته حقوق بگو بخند هرکرهی حرف میزنه، اون پسر بچه دوم خواهر بزرگتر داشته، یاد داشته، یاد گرفته اطاعت کنه، دخترتون ارباب اونم در خدمتش.
دقیقاً همینطور. خب. رابطه است
و
من سوالی
نمی‌بینمش. آخه درسته ولی اگه دوتاشون باش دوست دارن، برخی از وقت برای ازدواج خیلی بد نیست عزیز، برای که ازدواج اصل برابری هم طور که شما به درستی گفتید مهمه، ولی بعدم 6 سال اینا با هم بودن عزیز، یعنی دختر شما یه زمینه و ذهنیتی داره که به این راحتی‌ها نمیتونه اون رو بگذاره بره، بعد ببینه شما چه کسی رو ترجیح میدید. بعدم شما حرفتون این است که اینا به نظر میرسه خانواده هستن که وضع مالی خوبی دارن و پسر به اون میتونه توجه داشت باشه، متکی باشه. اون داشتن ثروت که دیگه حالا عیب و ایراد آدم ها نیست. بعدم این که بره کارخانه نصب کنید، آخه ایشون اقتصاد خونه، میتونه بره کارخانه پدرش هم خیلی بهتر از پدرش اداره کنه، چرا که نه؟
این توان رو ما نمیدونیم.
آخه شما از کجا اینا رو میدونید عزیز؟
برای این که باش داریم الان یه ماه داریم کامل زندگی.
آخه پس دخترتون 6 سال نصب کنی، دخترتون 6 سال باش کنه، با شما هم عقیده است که این توان رو نداره و بیارزه است؟
میدونه که خیلی چیزا رو انگار میدونه ولی
نه 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 دیگه ببینید حالا دیگه اومد، حالا دیگه شد بازی. من برگردم میگم دخترم اول از یه سالی اونجا بوده، یه دختر استرالیایی است قبل از که ایرانی باشه، 6 سال با یه آقای بوده، دانشجوی دانشکده حقوق، یاد گرفته جنبه‌های مختلف و مخالف و بدونه، 6 سال با این آدم بوده، این بچه راحت و خوبه، مشکلی ندارن. شما بگید ما میدونیم یه چیزایی نمیده، گویین که مثلا میخواد یه جنسی رو به شما بفروشه. مثلا ببینید شما یه جایی گرفتید که اون میخواد بیاد یه مردی رو به عنوان خوب به ما بده در حالی که خودش هم میدونه خوب نیست. آخه دختر شما اینجوری که خیلی کم عقل و بده دیگه. من بدونم یه مردی عیب و ایراد داره از پدر مادرم پنهان کنم برای چی؟ پدر مادر من باش مخالفن که چی بشه؟ دختر تحصیل کرده هم هست، 26 سالش هم هست، تو کار وکالت هم هست، حداقل باید بدونه با جنبه‌های مختلف و بحث و گفتگو هم آشنا بشه. با این پسرم بوده، بچه هم بچه خوبیه، بعدم شما فشار رو بردید که ثروت پدری و یا دنبال پدر رفتن باش موافق نیستیم، که حرف در یه زمینه کمی کمی درسته، بیشتر اوقات نه. بعد حالا اومده تو یک ماه که شما دیدیتش به این نجسید، نه اون بچه میتونه نوع دیگری زندگی کنه و عمل کنه. مردمان استرالیا در حدی که من تو این سفر دیدم و بعدم در ارتباطاتی که داشتم مردمون آروم خوبی هن. و بنابراین مثل ما هیاهو رو ندارم، بلکه دختر شما نفس اونو گرفته. اگه مثل مادرش باشه که خب خیلی خطرناکه، اون پسر به من زنگ بزنه من از این ازدواج منصرفش میکنه.
این خانواده مهم نیست که ثروت داشته باشن آقای دکتر.
چرا مهمه؟
خصیصن هیچ سفری نمیرن، مهمون ندارن هیچ وقت.
آخه ما ایرونی هم
حد اونا نیستیم، ولی حداقل سالی دوبار سفر خارج.
خیلی خب، حالا دخترتون
مهمان داریم.
آخه عزیز اولا خصیصی فامیلی نیست، پسر و دخترها اینقدر اتفاق درست عکسشه. شما نگاه کنید به حرکت دورانی نخبگان که پراتور راجبش صحبت میکنه، شما اصلا کاملا میبینید پدر و مادر خصیص رو هم بچه های دست و دل باز رو میندازن. این یکی. اون دوم این که ما ایرونی ها هستیم که داستانمون سفر توش رنج ببریم و دعوا کنیم و مهمونی بدیم و آرزوی مرگ مهمون ها رو داشته باشیم. حالا چرا یه مرتبه ما فکریم در استرالیا، استرالیایی هم باید مثلا مهمونی بره یا سفر بره؟ بله بسیاری از ببینید میخوام چی بگم، اینا چیزی نیست که آدم بتونه با ازدواج پسر و دخترش موافق و مخالف باشه. بعدم گفتم شما دخترتون آیا واقعا فکر میکنید از یک توان هوشی و عقلی نسبی برخوردار یا نه؟ که هست، نمیخوام جواب شما. دو، با این آدم 6 سال بوده، ای واقعا دودلی و شک داره؟ کاملا حرفای شما منطقی است، ولی اگر تا حدودی مطمئنه یا اینقدر مطمئنی که میخواد با این ازدواج کنه، شما از را برسید بگید نه. که چی؟ به چه دلیل؟ به دلیل که پدر مادرش خصیصا سفر نمیره.
بار من احساس میکنم که در آینده بار زیاد و فقط دختر من بخواد خواهد کشید در تصمیم گیری یا در
تصمیم گیری که خوب خانم آخه صبر کنید از نه 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 اینجا دیگه دارید شما نه 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 شما اینجا دارید بند آب میدید. آدم ها تو زندگیشون بهشون اجازه تصمیم گیری بدن فکر نمی کنن یه بدبختیه. تصمیم گیری رو همه داشت خواهد اونا تصمیم بگیرن، کار یکی دیگه بکن. برای تو چه تصمیم گیری عزیز؟ اینا یه تصمیم گیری سر محل زندگی دارن، سر شغل و کارشون دارن، سر بچه و تربیت بچه دارن، که معلوم دختر شما نقش بیشتری احتمال خواهد داشت. برای شما که از حالا قبول دارید که دختر شما این نقش خواهد، این که عیبش نیست، چرا شما هنوز باز ایده قدیمی دارید که زن باید بره به یه مرد بزرگ مهمی تکیه کنه؟ یعنی ببینید حالا من فرض کنید این حرفا رو به دخترتون بزنم، پاسخش به من چیه؟ سب کنید سوالای من ازش اینه که آیا واقعا این پسر رو دوست داری یا نه و دلت میخواد باش ازدواج کنی یا نه؟ پاسخ من چیه؟
یعنی تا به حال ما صحبت نکردیم باش، تا این که دیروز به هر حال یه مسئله پیش اومد که ستایین با هم صحبت کردیم. و حقیقت گریه کرد، گفت من دوست دارم و خیلی هم دوستش دارم، اونم همینطور و من میخوام همه زندگیم باهاش باشم. برای همین ولی حقیقت این هنوز این نگرانی و اون دلشوری که در آینده چه خواهد شد رو ما داریم، به خاطر این که اون توانایی که به قول شما اون بال پرنده که باید به تایی با هم همساز باشه که بتونن پرواز کنن رو اون رو حس نمی کنیم، نمی بینیم.
حالا والا اگر به دخترتون بگید چی؟ نه به دخترتون بگید چی میگه جواب شما رو؟
میدونه که ضعیف‌تره، میگه
میگه چی ضعیف‌تره؟
یعنی حتی از کلامش گفت. یه مثال واسهتون بزنم، مثلا من از سوال کردم که شما توی فکتوری پدرتون مثلا با این ابزار و چیزها کار کردین، دختر من بلافاصله میگه نه اون منیجر بوده. یعنی یک حالت دفاعی از داره که نمیذاره اونطوری که باید.
بنابراین به پسره بگید
آخه
عزیز من نه آخه شما نه، اینا ملاک نیست. بله دخترتون دختر زوریه، دخترتون به درد اون پسره نمیخوره. شما به من بگید دخترم به درد نمیخوره، باید بر موافقم.
آره شایدم.
خب این کلک مادری رو میزنه دیگه، برای که میخواید عروسی رو به هم بزنید. حالا شما کدوم شهر هستی؟
من استرالیا.
اوکی چون من 20 و 21 اونجا هستم، نه که بخوام نه مطمئنم منتظر نخواهید بود، ولی من دلم میخواد ابتشا دخترتون فارسیش خوب نیست. چجوریه فارسیش؟
نه فارسیش خیلی خوب.
خیلی خوب، پس بنابراین کمکش کنید یا زور بهش بیارید که بیاد کنفرانس و حداقل به سوالا جواب بده. بعدم نمیخوام بگم صحبتی راجع به امضا، من بعد اگر لازم شد 5 دقیقه به عنوان یه گفتگو میتونم داشته باشم. دست از سرش بردارید عزیز، اصلا اینجوری فشار نیارید، خراب میکنید. ببینید دخترتون رو تو موقعیت حمله و دفاعی قرار میدید. اون پسر ما
میترسم تو اون حالت بیفته، دلیلیم تو حالا.
آخه شما حالا بذارید یه سوالی بکنم، همسرتون اینقدر با شما موافقه؟
بله بله.
جرأت داره مخالف باشه؟
خودشونه، هر کاری که میخواد خودش بکنه، ولی من هپی نیستم از این رابطه. بله.
نه نه.
برای شما همینطور خواهر بزرگیش میگه در آینده خواهد فهمید. یعنی همه تقریبا.
یعنی واقعا اینقدر پسر دست با چلفتیه؟
حقیقت.
خب آخه پس دختر شما با توجه به اینکه بچه آخره دنبال نوکر میگرده نه شوهر؟
آره من
خب این موضوع جدی هست. اگر چنینه، من البته باور ندارم، چون شما رو دیدم چقدر زورتون زیاده. یعنی من متوجه 18 چرخی شما شدم از این کامین گنده ها که از رو آدم رد میشی، اونو متوجه شدم. اگر دخترتون فارسیش خوبه، من دو تا سی دی دارم، شاید هم بتونین پیدا کنین. ولی بخوام
من بذرت میخوام خریدم، ولی متاسفانه یا لجبازیه نگرفته.
نه خب ببینید پس کار
من همین رو
نه شاید. پنجا باید نباید بذار اول بشنم مطمئنم میشم. بشکید بخواد بگو 4 ساعت وقت تو بذار، چقدر بهت پول میدم به عنوان وکیل من میدم. یعنی بهش بدید بگید تو این 4 ساعت به شما مطمئنم بدن چرا ازدواج چرا طلاقم میخواد بشنم. نه بچه ها لج میکنن، ولی وقتی با شمایی که کج میکنی بنابراین شما ولی کنین، اذیت هم نکنید. فعلا که کاری نمیخوان بکنن، یکمی صبر کنید عزیز. با این کار کاری نکنید که حال بدی و یه تخم لقی رو اونجا بشکنید و یه زهری رو بریزید بدن نتونید پاک کنید. فقط به صرف این که اون پسر، من قبول دارم که باید برابر باشم، اونو میفهمم، ولی به صرف این که یه نوع مال یه فرهنگ و جامعه دیگه هست، با توجه به اون سابقه رفتن و آمدنش که گفتی، اگر مشکل عادتی نداره، اعتیادی نداره، انحرافی نداره، اگر تمیز پاکیزه است، مرتب منظمه، بی خودی بازی در نیاری، چون فقط خطر توی ذره حالت ایپی بودنشه که امیدوارم اون نباشه. همین. برحال حالا بذارید ببینید چی میشه، ذره صبر کنید. اگر خواستید و دخترتون خواست میتونه بیاد روی خط، البته میدونم نمیاد با حرفایی که زدید، ولی برحال بذارید ببینید چی میشه. ولی مخالفت رو اینقدر سخت و سنگین نگیرید عزیز، در رو برای گفتگو باز بذارید و الا با بازی و لجبازی رو برون میشید. بچه آخره، فاصلش با خواهر برادرش زیاده، 9 سال اون خواهر مادری براش کرده، برادر 6 سال باش بزرگتر، اینا همه مسئله است. یعنی دختر شما یه مقداری اون تفاوت رو و اینکه بخواد قلدار محله باشه رو داره، بعدم به هر حال یه الگو مدلی تو زندگیش داشته. اون موضوعه به هر حال مواظب هم دیگه باشید، بگذارید ببینید چی میشه، کمی فرصت. بله خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
قربون شما، ممنونم. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. زنده
باشید.
تمام. شنگ رجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد، به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوانتر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، برس انلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک ان لیزر سنتر دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.law.com.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی،
سرمایه گذاری و بیمه روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. آقای دکتر، من از کانادا تماس میگیرم. یه دختر 7 ساله دارم و یه پسر 2.5 ساله. پسرم فول تایم دیکر میره، توی تادلر روم هستش و من و شوهرم هم هر دو فول تایم کار میکنیم. رابطم با شوهرم خوبه، هیچ مسئله‌ای ندارم. سوالم در مورد پسرم هستش. یه سری
از کی فرستادیتش
پیدا کرده توی مهد کودک؟
نه سب کنید، سب کنید،
مثالاشو براتون میگم
لطفا.
مثلا یکیشونه که مثلا بقیه رو هول میده و وقتی که هولشون میده مسئول مهد کودک میگن این بچه ریمورس نداره که بیاد مثلا دست بچه رو بگیره یا مثلا عذرخواهی بکنه، بگه ساری اگه بچه مثلا اذیتش بکنه، اسب بازیشو بگیره، بچه گریه بکنه، پسر من مثلا نمیره پیشش بگه اسب بازیشو بهش بده یا اظهار ناراحتی بکنه.
اجازه میدید؟
و مسئول کودک لغتی رو که به کار میبرن میگن مثل almost like bullying هستش بچه کاری که داره انجام میده. و
اجازه میدید صبر کنید عزیز. شما از اون تلفن ها دارید که وقتی یک حرف میزنه دیگری نمیشه. از در آهسته شما از چه سنی فرزندتون رو گذاشتید مهد کودک؟
از موقعی که 1 سالش بود.
خب دیگه، خب دیگه معلوم یه بچه خشمگین و عصبانی داره دیگه عزیز. خب اون وقت وقتی گذاشتن بچه از تو اوج سپریشن انگزایتی دادن بچه‌شو میذاره مهد کودک میره سر کار. بنابراین فرزند شما پر از خشم و قهره و استرابی است که
اصلا با خواهرش نداره. وقتی خواهرش مثلا گریه میکنه میاد پیش ما میگه مثلا خواهرم داره گریه میکنه، میره نازش میکنه، بغلش میکنه. یا وقتی ما مثلا دعوا خواهرش رو دعوا میکنیم میاد به ما میگه نو دونت دو دت، ناراحت میشه که مثلا خواهرش رو دعوا میکنه. یعنی خیلی ساپورتیو تو خونه یا حتی مثلا همسایه‌ها که میان بازی میکنن خیلی با بچهای دیگه خوبه. نمیدونم چرا این اخلاقا رو تو مهد کودک داره. یکی از چیزایی که مسئولای مهد کودک میگفتن اینه که از تادلر روم خسته شده، باید دیگه بره کم کم اتاق بالا. نمیدونم من آپشنی که دارم میتونم مثلا تو خونه باشم، مثلا کار فول تایممو کم کنم، مثلا بیشتر باشم تو خونه با بچه.
خب بله میذاره یه ذره. آخه عزیزم نرید یه دفعه راه نیفتید برید، یه ذره صبر کنید، یه اطلاع بدید، یه ذره صبر. ببینید عزیز، اصلا آمدن شما و تو خونه موندن شما اشتباه. یک، دوم به مسئولین مدرسه بگید هر جوری که درسته باش رفتار کنن، اونا یادش بدن که بگه ساری، اونا با نگاتیو پانیشمنت تنبیه منفی بهش بیاموزن که قرار نیست بچه‌ها رو هول بده یا چنین و چنان کنه. فرزند شما تو خونه اونجوری عمل میکنه، ممکنه چرا اونجا عمل میکنه، آدم که یه جور عمل نمیکنه. شما لباس خونتون و لباس بیرونتون فرق، پس اون تعجب نکن. اون حرفی هم که به فرزند شما میزنن که این گونه از حرف درستی نیست، اون از اون ستینگ بدتون میاد. شما اولین واکنش منو دیدی، 1 سالگی وقت گذاشتن بچه نیست، اصلا اون اشتباه بوده، تموم شد رفت. حالا یه بچه مضطرب خشمگین داره، این اضطراب و خشم معلومه تو مهد کودک باید خودشو نشون بده، تو خونه که نباید نشون بده، برای که او از دست مهد کودک ناراحته، اونجاست که مادرشو نداشتی، حالا اونجاست. بنابراین به اونا بگید هر جور که درسته باش برخورد کنه. شما مدافع فرزندتون نباشید که نباید با بچه من چه بگید. هر جوری که شما فکر میکنید میشه اینا رو بهش آموزش داد بدید. بچه 2.5 ساله که 250 ساله نیست که شخصیت شکل فرم گیره، بچه 2 سال است، همه چیزو داره یاد میگیره. بنابراین وقتی کار بدی میکنه به جایی که بچهای دیگه میگن بگو ساری و مثلا میگه، فرزند شما نمیگه، بیستن محکم تا نگی ساری نمیتونی بازی کنی، باز همینجا بیستی. نتیجتاً 4 دفعه که بهش فشار آوردن یاد میگیره بگو ساری. این که فرزند شما در داخلش احساس پشیمانی نداره، اون تصمیم اونا نیست، حرف بی خودی هم میزن. این که فرزند شما بچه های دیگر رو میزنه کاملا ممکنه عزیز، برای این که نمیخوام اذیتتون کنم ولی چاره ای ندارم. شما بدترین کتک رو به او زدی.
ببینید آقای دکتر، من چون خودم کارم یه مقدار تو پزشکی هستش، همش دارم دنبال دیاگنوستیز میگردم. فکر مثلا مسئله در مورد آتیزم و اینا که فکر نمی کنید اصلا اینجور چیزایی وجود داشته
باشه؟ نه من آخه علائم دیگه میخواد. اون چیزی که شما در اینجا دارید بهش اشاره میکنید یه بچه‌ای است که ببینید عزیز، روزی که من رابطه‌ای رو مبتنی بر مهربونی و همکاری یاد نگرفتم، تنها چیزی که یاد میگیرم بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی جنگ قدرت، پاور استراگل، یعنی منو به زور میذارن اینجا، منم به زور اسباب بازی دیگران رو میگیرم، منم وقتی بچه‌ای جلوام باشه هولش میدم. یعنی بسیار عادی است. حسن کار اینه که اینا رفتاریه. آسیب داخلی یه قصه دیگری است، اون به اینا مربوط نیست، دیدید که اونم حذفش کرد. اینجا شما حرفتون است که باش برخوردی بکنید که اون نظم و انضباط داخلی رو حفظ کنید. دوم، من همیشه گفتم پدر و مادر دو جا در صحنه زندگی بچه‌هاشون ظاهر میشن. یک، وقتی بچه‌ها کار بد غلط خطرناک میکنن با ملاک‌های علمی نه شخصی و فرهنگی. دو، وقتی به حریم و حقوق دیگری تجاوز میکنن. و چون فرزند شما در اینجا به حریم حقوق تجاوز میکنه، درستش اینه، چون صلاح خودشه که جلوش محکم بیستن تا بدون اونجا یه خطی داره، یه مرزی داره که نمیشه ازش گذشت. بنابراین اون حرفیست که به اونا میزنی. این طرف قضیه، حالا میرسیم به چیزای دیگه، این طرف قضیه هم اگر شما فکر میکنید یه درخواد ماندگی داره، بعد اگر فرزندیست که آی کانتک نداره، با بازی با کسی نمی کنه، یه حرکات ریتمیک می کنه، صدای عجیب و غریب از خودش در میاره، صداش می کنید محل نمی گذاره، خب ما میریم به سمت این که با چیزای دیگر رو نگاه کنیم. ولی اگر بچه ایست که عادی و معمولیه، که هیچ دلیل نداره من دنبال اسپرگر یا آتیزم برم، اون جایی نداره. بنابراین مهمش اینه که ببینید عزیز، روزی که من و شما اینجا فارسی حرف میزنیم، اونجا فارسی حرف میزنیم، پس فارسی بلدی، دلایل خودشو داره. یه روزی که هیچ جا فارسی حرف نمیزنیم یا نمیفهمیم، خب بلد نیستیم. بنابراین فرزند شما اگر تو حریم چیزی مثل آتیزم و اسپرگر رو اینا بره، که اون یه قصه دیگریست، ولی اینکه بچه دو سال و نیمه یه پسر یه ذره زور بگه عادیه، مخصوصا وقتی بهش زور گفتم. بعدم شما نگاه کنید فاصلش با خواهرش هم مسئله است، یعنی اونم نسبتا زیاده و بازی اونا بازی باز برابر نیست. بازی است که پسر شما مجبور بخواد او رعایتشو بکنه، خب دختر شما هم یه جایی میکنه، یه جایی حسرت سر میره برای که نمیخواد.
بله.
و بنابراین او هم پسش میزنه. پس بنابراین پسر شما یاد میگیره که من باید برای چیزایی که میخوام بجنگم، یعنی از طریق بردن درد و دادن درد و رنج عمل میکنه، نمیاد راهشو پیدا کنه. مسئولین مدرسه به نظر من اگر بتونن رفتارشو عوض کنن از طریق تشویق درست و یا حتی تنبیه درست، سبب میشن که ذهنش هم دگرگون بشه، چون تو این سن و سال همه اینا داره شکل و فرم میگیره. ولی اینکه شما خونه بشینید تا هیچ مسئله و مشکلی حل نمیکنه. این که با اون مسئولین مدرسه صحبت کنید و یه جوری حسن نیت اونا رو داشته باشید که با یه مقدار سوء نیت و بد جنسی و منفی به موضوع نگاه نکنید. چون ببینید معلم ها اشکالشون اینه که برخی از اوقات حرفه معلمی و اینجا مربی بودنشون رو فراموش کنن، از یه بچه خوششون میاد بعدشون میاد. وقتی از یه بچه خوششون میاد شروع میکنن به یه نوع حمایت و سپورت از او کردن، البته ممکنه حتی مضر هم باشه ولی میکنن. وقتی هم با یه بچه بعدشون میاد واقعا اذیتش میکنن، یعنی بله. اون توجه و احترام نمیکنن، حتی تحریکش میکنن برای که ببینن هنوز بده یا نه و او رو بدتر میکنن. متاسفانه اینا رو من میدونم. به همین جهته که شما باید یه رابطه خوبی با اون مسئولین پیدا کنید، یا بعضی از اوقات چون اهمیتی نداره اگر ممکنه مهد کودکش رو عوض کنی، چون بسیار از اوقات بچه ها توی ستینگ تازه یه جور دیگه شروع میکنن.
دقیقا سوال بعدی من این بود، چون ما الان هر روز داریم تقریبا، واقعا دارم بهتون میگم، هر روز ما باید امضا کنیم یه ریپورت اینسیدنت بهمون میدن، میگن امضا کنید زیرشو که هر روز یه کاری کرده، حالا مثلا یه روز از یه تابی رفته بالا بعد افتاده پایین، خب حالا این اکسیدنت یه بچه زیر اون تاب بوده افتاده رو بچه، هر روز یه اتفاقی میفته، حتی یه ماینر مثلا مشکلاتی رو ما باید امضا کنیم زیرش رو، ریپورت می نویسن ازش. من احساس میکنم دارم پیکی میشن روی این بچه، نمیدونم، حالا شاید چون مادرم دارم این حرف رو میزه، از روی احساسات میگم، ولی شما هم فکر میکنید اگر مهد کودک رو عوض کنیم
حتما مفیده با این شرایطی که میگید؟ اقلا در 20%، نه اینکه مشکل رو حل کنه، ولی
بله.
و بعدم تو این سن و سال جا به جایی برای بچه میتونه جالب باشه، از آغاز شروع کنه، ولی باید مطمئن باشید محیط یه ذره کوچکتره و ضمناً مثلا بچه های کمی بزرگترن، یعنی یه ترکیب، چون زور پسرتون نباید بهش برسه یا به اون بچه ها برسه، یعنی باید بدونه با اونا نمیتونه در بیفته، چون همینقدر که من ببینم یه جا زورم نمیرسه، خب از زورم استفاده نمی کنم دیگه. حالا به من بگید توی خونه با شما و پدرش تفاوت رفتاریش چیه؟
با من خیلی خوبه، با پدرش، چون پدرش باش آرومتر برخورد میکنه، با پدرش خیلی استراگل میکنه، احساس میکنم میخواد نشون بده که اون قوی تر از پدرشه، ولی پدرش همیشه کوتاه میاد باش، ولی من چون یه خورده باش محکمتر برخورد میکنم، سعی میکنه جلوی من از این کار رو انجام نده، میترسه مقدار از من.
دوم، اگر یه دونه بچه همسن و سالش باشه تو خونه یا برید منزل کسی، با اون چجوری بازی میکنه؟
اگر کوچیکتر باشه که اصلا تحویل نمیگیره اون بچه رو، اصلا قابل بازی نمیدونه این بچه رو باهاش، اگر بزرگتر باشه نه، باهاش خوب بازی میکنه.
خب ببین همین که عرض کردم، باید یه جایی بید که بچه، یعنی اگر یه کلاسی خواستم بذارنش که ذره بچه های بزرگتر اصلا بگذاری، چون نه بچه دومه یاد گرفته اون نوع رابطه رو و ضمناً یه تلاشی برای رسیدن به خواهرش میکنه و اینو اونجا داره اعمال میکنه. برام اگر بچه‌ها مثلا 3 سال و نیم باشه خیلی بهتره تا مثلا 2 ساله یا 2 سال و نیمه باشن. یعنی اگر یه جایی نه کلاس بالاتر ولی تو گروه سنی بالاتر، ضمناً هم حالا پسر و دختری شاید اونقدر مهم نباشه. به من بگید که در جهت قضا چقدر پیچیه؟
غذا رو خوب میخوره، من هیچ وقت مشکلی با غذا باش ندارم، هر چی رو میذاریم جلوش میخوره.
خواب چی؟
هیچ مشکلی ندارم.
مشکل خوابم باش نداره؟
هیچ مشکل، اصلا این چیزای آتیزم اصلا نمیبینم من توش، یعنی خوابش هم راحت میگیره، میخوابه تا صبح.
نه فقط جنگ رو یاد گرفت، جنگ رو یاد گرفته عزیز، چون خطری که بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی است که بچه برسه به پاور استراگل، و به همین جاست که شما باید یه دونه روزای شنبه شمه یه دونه دوستی که با هم خوب بازی میکنه که بشه الگو و مدلش براش پیدا کنید، و کاملا هم حتی در هفته که سهل ماهای اول کاملا کنارشون باشید که هر جا احتیاج بود برای اینکه یاد بگیرن چگونه با هم خوب بازی کنن کمکشون کنید، که از بودن با هم بازی کردن لذت ببرن و اون زمینه ای رو فراهم کنه که اینو به تدریج به عنوان پترن یا انگاره رفتاری خودش قرار بده. الان میتونه یه ذره مهاجم باشه تو بچه ها هست، ولی مدرسه شو به نظر من عوض کنید، برای که این مدرسه هم به نظر میرسه که دلال خودشون داره این سختگیری ها دارن، چه هستم نمیدونم.
و الان هم حتی میگن که باید یه نفر رو بیاریم بچه رو ابزرو کنه و ببینه آیا مثلا بچه مشکلی داره که داره این کارا رو انجام میده، یا این طبیعیه برای سنش، اینو مسئول مهد کودک از ما خواسته.
خب آخه اگر یه آدم متخصص باشه یه روز من اصلا مسئله ای ندارم، برای که ما خاطر شما رو هم آسوده میکنه که تو اون ستینگ و تو اون ترکیب ببینید چگونه عمل میکنه، ولی و بعدم نگران این که حالا چه برچسبی روش میزنن نباشید. به نظر من موافقت کنید، ولی اون آدم کردنشیالش و ایناشو چک کنید، مطمئن باشید کسی نیست که میخواد یه داستان بسازه و یا شغل خودش رو به نوعی ارائه بده، یعنی یه آدم آگاه مطمئن.
سایکولوژیست نیستش، در واقع گفتش یه لول پایین تر، نمیدونم دقیقا، ولی گفت یه لول پایین تر از سایکولوژیست هستش و داره هنوز یاد میگیره، هنوز توی این رشته.
نه اونا رو نه بهش نه، به نظر من بگیر اگر هست من یک کسی رو خودم میارم. نه اون داره یه احتمالاً تو این چارچوب یه اینترن رو میارن.
بله.
که من نمیخوام بگم ممکنه آگاهی اطلاعات چون کم باشه، اون حرف من نیست، ولی شما بیش از اون تو این گونه موارد تجربه عزیز نقش مهمی داره، یعنی تعداد تمرین ها، نه تجربه، تعداد و برخوردها، ولی که بچه هم پدیدهای بسیار پیچیده هست، برای یه روزی توی مود بهتریست و یه روزی یه چیز دیگه است، یا بچه های دوره حتی هم که خودش یه نفر داره ابزروش میکنه همه معادله رو به هم میزنه. من با اون مخالفتی ندارم، برای که تو شما رو یه مقدار نگران میبینم خاطرتون آسیب کنه، ولی به نظر من بیش از 90% با توجه به توضیحات داری تنها چیزی که میزنه بیرون یه چیزه و اون اینه که فقط یه بدآموزیه و همین و بیش از اینم نیست، خودتون هم اذیت نکنید، ولی برای که خاطر درست بشه، برای که رولد اوت کنید همه احتمالات دیگر رو که به نظر من تا 5% هم 2% هم احتمالش نیست، خاطرتون هست کنید برید اونجا. بعد مسئله رفتاره و بعدم این که بیاد خونه با شما موافق نیست، ولی این که به من بگید با یه بچه دیگه میخوام یه ما بذاریمش با اون موافقم، میدونید
بله.
ولی این که شما کنارش قرار بگیرید نه، اون مشکلی رو حل نمیکنه.
نمیکنه
نه پدرش نه شما، نه بهتره که براش پدر مادر بهتری سفارش بدید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
تمام
شما هم متشکرم از وقت و حوصله‌تون. خیلی ممنون. دستتون درد نکنه.
باشه.
زنده باشید. خداحافظ. مرسی.
شنگان عجبند با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو.
حسم اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من جان کیومرث خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می دانستید بسیاری از این ناراحتی ها می توانند از دندان پزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندان پزشکان برتر آمریکاست که می تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
برای تهیه اتومبیل مورد علاقه خود با شان فرهمند با سالها سابقه درخشان تماس بگیرید. تلفن 310-415-2888 310-415-2888. پشیمان نخواهید شد.
رستوران دریا ساد کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای میهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6623 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستورانی بی همتا.
Thank you.
گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من اول از همه تشکر کنم از این وقتی که دادیم به من. دوم میخواستم راجع به این که من باردار هستم و از اول بارداری خیلی دچار مشکلات و مریضی‌های مختلف شدم و اینکه پلن زندگیم کاملا به هم ریخت، تصمیم نداشتم 9 ماه رو توی منزل یا تو بیمارستان بگذرونم. به هر حال هم از پلن درسیم، پلن کاریم، هر چی که داشتم عقب افتادم و به مرور زمان باعث شد که من با این جنینی که تو بدنم هست بیشتر بیشتر فاصله بگیرم، یه طوری که الان دیگه کاملا حالت ترس پیدا کردم از تولد این بچه. حالا نمیدونم چه سوالایی هست.
نه سب کنی، اولا من دیگه چند سالتون عزیز؟
من 36 سالم.
چه مدتی ازدواج کردی؟
4.5 سال.
همسرتون چند سالشونه؟
همسن من هستن.
ایشون هم ایرانی هن؟
بله.
به من بفرمایید که الان چند ماهتونه؟
من ماه 9 بارداری هستم.
اون وقت بیماری هایی که پیدا کردید چی بوده توی این مدت؟
حقیقتش من با حالا اصطلاح ویاره نمیدونم چیه، با تهوع بسیار شدید بودم که بیشتر اوقات دیهیدراته میشد بدنم. مجبور شدم هلوش 14-15 روز بیمارستان بگذرونم تو فواصل مختلف، 10 روز تو خونه زیر سرم باشم، آیوی باشم، پمپ ضد تهوع بگیرم. یعنی هلوش مثلا 300-400 مرتبه فقط من سوزن خوردم تو این مدت. بعد اینفکشن، پانکراس اینفکشن دادم، کلیه اینفکشن دادم، یعنی همه جور مریضی که نباید. الان مثلا ورم مفصل گرفتم، خب نتونستم ورزش کنم، نتونستم اونجور که باید کر کنم از خودم و اضافه وزن خیلی شدیدی گرفتم. تغییرات هورمونی، یعنی دکتر به من گفت تغییرات هورمونی خیلی شدیدی دادی، به خاطر همینه که اینقدر مشکل فاس شده واسه. و کلیت امرش اینه که این 9 ماه رو من به بیماری گذروندم. یه طور شد که حتی مثلا انقدر درگیر این بیماری ها شدم که یه مرحله هم احساس کردم مثلا حالت افسردگی به هم دست داده، خیلی حساس شدم، خیلی با دیگران. چون من تو امریکا هم حقیقتش با همسرم دارم زندگی میکنم و خانواده خودم و دوستانم هیچ کس اینجا نیست، به خاطر همین هیچ کس نتونست به من هیچ سرویس پرستاری رو بده و مجبور شدم مثلا حتی روزایی که مثلا با سرم تو دستم و با یه سوزن روی شکمم مجبور بودم خودم کارامو بکنم. یه خورده تو روحیاتم هم تأثیر گذاشت.
آخه عزیز، بسیار سخت و سنگین بوده اینا، هیچ کس از عهدش بر نمیاد. بعد تازه این در حالت عادی هم اگر آدم فقط این گونه بیماری ها رو داشته باشه و کسی هم کنارش نباشه، خب به هم میریزه. چسبه که باردارم باشه و مسائل مربوط به اونم داشته باشه.
من آدم به نسبت موفقی بودم، این دختر موفقی بودم تو زندگیم و اینطوری بودم که همیشه در حال پیشرفت بودم، هیچ‌وقت استوب نداشتم به این شدت تو زندگیم که مثلا نتونم هیچ کاری بکنم، فقط درگیر مریضی باشم. تحملم تو درد خیلی زیاده، یعنی اصلا آدم نیستم که به این راحتی شکایت کنم. حتی دکتر مثلا تو بیمارستان که بودیم، من اینفکشن کلیه که دادم مثلا با دردی که میکشیدم میگفت من میدونم تو چقدر درد میکشی و الان مثلا این واکنش که تو داره نشون میدی تازه کمرم هست، ولی الان این 9 ماه واقعا زندگی من استوب شد. یعنی من برای دانشگاه ثبت نام کرده بودم، ما تازه اومدیم امریکا، 1 سال اومدیم امریکا، من برای دانشگاه ثبت نام کرده بودم، بعد نتونستم برم، برای کار اپلای کرده بودم و مثلا دقیقا اون روزی که به من گفتن بیا، من مثلا شب قبلش افتادم بیمارستان، 3-4 روز موندم بیمارستان، کارم از دست دادم و دیگه کم کم به من ثابت شد که تو این دوره بارداری من هیچ اقدامی نمیتونم، یعنی هیچ پلنی نمیتونم بریزم، چون انقدر من هنوز که 9 ماه دارم بالا میارم، تهوع دارم و دارم دارو مصرف میکنم. به خاطر همین یکی این مسئله، یکی اینم که من خب همسرم رو خیلی دوست دارم، همسرم من خیلی دوست داره، بچه‌مونم دختره. بعد یه وقتایی احساس میکنم که مثلا ممکنه این بچه، البته من سیدیای تعلیم تربیت کودک شما رو دارم گوش میدم و میدونم که اون پلنی که من برای بچه دار شدن داشتم یه فکر شاید اشتباهی بود، به خاطر اینکه من اومدم حساب کتاب کردم که بالاخره خب سنم اینقدره و چون خودم تک فرزند بودم نمیخواستم به هیچ عنوان تک فرزند داشته باشم و دوست داشتم مثلا فرزند دیگه‌ای هم به غیر از یه دونه داشته باشم و اومدم برنامه‌ریزی کردم که مثلا امسال باردار بشم. یعنی با اون اهدافی که شما توی استیدیاتون توی دوره آموزشیتون فرمودین خب هدف من فرق داشت و من البته دیر شروع کردم گوش دادن اینها، از ماه مثلا سوم چهارم شروع کردم گوش دادن اینها که بالاخره تصمیمم رو گرفته بودم، ولی به هر حال با این دید بچه دار نشدم که مثلا این ممکنه زندگی من رو خراب بکنه یا مثلا مانع من. الان احساس میکنم که مثلا میدونید احساس میکنم اون آزادی عملی که من همسرم داشتیم ممکنه از بین بره، راحت مثلا مسافرت دیگه نتونیم بریم به هیچ عنوان، یا مثلا تایمی که با هم خیلی راحت میشینیم حرف میزنیم من باش درد دل میکنم ممکنه دیگه با بچم نتونم یه همچین برنامه رو داشته باشم. هم یه ترس اینجوری دارم، هم احساس میکنم واقعا زندگیم داره استوب میشه تو این مرحله.
ببینید عزیز، اولا شرایط خیلی بد بوده و همچنان هم بد، اصلا اون این کار نمیکنه. توانایی های شما رو و حتی برخ از باید کم اهمیت جلوه دادن مسائل و مشکلاتتون رو هم که نشوندنده یه مایه برحال مبارز و اهل چالش شماست رو میتونم ببینم، حتی یه ذره کمی هم بوی ماجراجویی توش میبینم که از این بابت خوشحالم. ولی من فکر میکنم دو تا چیز رو به ذهنتون نیارید. یکی این که این ایام شادی و خوب شاید نباشه، حرف بد میخوام بهتون بزنم، شما فعلا به بیدردی برسید شادی پیشکشتون. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی من همینقدر که شما بگید دیگه حالم بد نیست و میتونم یه استراحتی بکنم بخوابم و به هم نریزم و یه غذایی بخورم و یه تلویزیونی ببینم و یه خریدی برم و اذیت نشم، من کافیه. این که حالا برید مسافرت و از زندگیتون لذت ببرید رو من فعلا براتون میخوام بی خودی سطح انتظارتون رو بالا نبرید که به هم بریزید. این شماره یک. دوم، فرزند تک بودن خود شما سبب میشه که یه مقدار نگاهتون به موضوع بچه یک مسیر حالا متفاوتی یا انحرافی داشته باشه و با این اتفاق خیلی بدترم میشه یا بدترم شده. من باز مجبورم بگم امیدم که خیلی خیلی برام مهمه اینه که فرزند سالمی به این دنیا بیارید و اون مشکل و مسائل بیشتری رو بعدن براتون به وجود نیاره، از تغذیهش یا بیخوابیش که متاسفانه به خاطر شرایط بد شما احتمالش هست. یعنی این ماجرای وضع حمل شما پایان ماجرا باشه، پایان سختی ها باشه، شادی نمیخوام، بی دردی باشه، بی رنجی باشه.
من امید به این دارم آقای دکتر، 9 ماه لاقل یه استراحتی بکنم.
آره عزیزم، یعنی کی احتمالاً شما وضع حملتونه یا تاریخی است که قرار نوزاد متولد بشه؟
برای وسط سپتامبر، 30 روز دیگه، 20 روز تا 30 روز دیگه.
که هنوز هم دلش نمیخواد بیاد؟ نه
نه فکر نمی کنم. بچه من هر وقت میرم دکتر هم ماینت عادی که میکنن یا اوتراسان میکنن، چون تو امریکا خودتون میدونید بعد 35 های ریسک حساب میشه و دائم دارم اوتراسان میکنم، همه چیزشون میگن نرماله. احساس میکنم خیلی سعی کردم که البته خودتونم کاملا میدونید دیگه تمام روحیات من مستقیم به بچه منتقل میشه. میگم روزایی که خیلی سختی و تنهایی گذروندم یه خورده حالت دپرشنی که پیدا کردم شاید روش تاثیر گذاشته باشه، ولی احساس میکنم که تکونایی که میخوره بر اساس چیزایی که مطالعه میکنم یا مثلا براش شعری رو میخونم یا مثلا نوازشش میکنم، احساس میکنم میگیره تمام اینا رو.
ولی این بانی و عاملش رو باید شما تنبیه شدید بکنید، همسرتون رو که این دردسته رو برای شما به وجود آورده.
اون گفت اگر تو بخوای ما بچه میاریم، یعنی اصلا هیچ اصرار نکرد و واقعا آدم خوبیه و همه سعیم اینه که این اتفاق تو زندگی اون رو اذیت نکنه. یعنی میخوام که اون خسته نشه.
نه در خوبی شما و مهربونیتون آدم کاملا میتونه حس کنه، چون ببینید مردمانی فقط لطف فرمودن یه شب بیخوابی کشتن که اتفاقا برای موضوعی حسودیشون صد شب بیخواب کشتن، اینو تا آخر عمر میندازن گردن بچه که به خاطر بیخوابی که من کشتم تا آره میگم با کی ازدواج بکن و نکن. شما هزار تا بلا هزار تا بلا سرتون آمده، هنوز نگاهتون مثبت و خوبه و از این بابت خوشحالم. به همجرد بود که من او عیبی نداره، اون عیبی نداره، این زیر سر اون همسرتونه که بهش بگید واقعا این عرض کنم که اسپرم تو هم واقعا اشکالات جدی داشته و داره، بی خودی به مردی و مردانگی نناز. حالا امیدوارم اولا یک بچه سالم متولد بشه، دو میدونید الان کار زیادی نمیشه کرد، تنها کاری که برخی از اوقات میشه کرد. کدام منطقه هستید شما؟ کجا هستید؟
من جنوب کالیفرنیا.
اوکی. چون برخی از اوقات شاید بتونه نورو فیدبک برای آرامشتون کمک کنه، چون هیچ تأثیر جنبه دارویی نداره، اون میتونه آرومتون کنه، یه مقدار نگذاره گرفتار بشید، همینقدر که بتونید یه مقدار امواج مغزی رو به آلفا ببرید و یه حالت ریلکسیشن داشت باشید، همه چیز یه مقدار میتونه به سمت تعادل خودش حرکت کنه. امید من این است که این یک ماه هم بگذره و فرزندتون هم سالم متولد بشه، ولی متاسفانه اون تیکهی که میگید برنامه شما رو متوقف کرده، من از توقفش ناراحت نیستم، نگران یه مقدار پس لرزه های اون هستم. علت هم که باز به تو میخوام بگم، معمولا همه انتظار دارن من یه زوری دلداری شونه، ولی این کار من نیست، من چون شما رو بیش از اون توانا میبینم که با واقعیت ها بهتر و بیشتر روبرو میشید. بهم جاست که بسیار سپاسگزارتون میشم که هر وقت نوزاد متولد شد اولا یه روز بعدش شما یا همسرتون یه زنگی بزنید و یه پیغامت ها میتونید رو دفتر برای من بگذارید و بعدش هم حتما ازتون خواهش خواهم کرد که مثلا یه ماه بعدش هم فقط به من بگید حالتون چطوره و اوضاع چگونه میگذره و مجازات شوهر رو شما چی مقرر داشتید.
که من خیلی دوست داشتم،
به خدا زنای به این خوبی کجا پیدا میشن، یه مرد اینم به بلا سر آدم بیاره آدم اون دوستش داشته باشه.
نه از اولش هم به من گفت من هیچ اصراری ندارم، اگر تو بچه‌ام نخوای من تا آخر اون پادوار میستم، ولی خب من فکر کردم
آخه این حق بازی مردونه است، این حق بازی مردونه است. شما چقدر خوش باورید. به هر حال نه عزیز، به هر حال کشیدید، بعدم کشیدید، بگذارید ببینید چی میشه. بعدم
حالا من نمیدید که راجب ارتباط هم با بچه چی کار کنم.
اصلا من نگران اصلا اونا نیستم،
اون عشقی که
آنه بدتر هم خواهد بود متاسفانه. اتفاق من چرا نگران نیستم؟ شما تازه بیش از هر مادری به این بچه علاقه میشید، چون میزان ارتباطات اولیه به میزان رنجیست که میکشین، هرچی رنج بیشتره علاقه بیشتره،
یعنی بهتر میشه.
ما نه تنها بدتر میشه، شما بعد اومدنش یه عالمه فوش بهش میدید که پدر فلان فلان، ولی بعد از یه مدت چی وقتی بهتون میخنده با یه لبخندش که از یکی دو ماهگی شروع میشه همه اینا یادتون میره. اصلا مسئله نیست است. ابدا من اصلا نگران رابطه شما با اون نیستم، اون اصلا موضوع مسئله بمجرد بودش شای، اصلا موضوع مسئله شما نیست، شما اتفاقا نوع ارتباطتون با اون خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تر هست، با همه وجودتون او رو تو خودتون حفظ کردید و نگه داشتید، معلومه براتون ارزش بیشتری داره. نه یه مرواری نیست تو صدف وجودیتون، اصلا من نگرانش نیست.
من 3 ماهه که باردار بودم خیلی حالم بد، یه شب تو ماشین خیلی داشتم خون بالا می آوردم، بعد به همسرم گفتم میخوام سختش کنم، یه بار بیشتر یه اتفاق نیست، ولی خب خیلی احساس شرمندگی میکنم از اون روز.
اصلا بعدن ازش معذرت بخواید، البته وقتی بزرگ شد نه در کودکی، ولی هنوز شما دنبال به هر حال بانی این کار باشید. اگر اونو به نه، خوشحالم از حالتون، روحیتون، امیدوارم و مطمئنم به سلامتی متولد میشه، بعدم به خوبی کنارتون خواهد بود، وقتی که یه سالش شد، بعد بنام بهتون خواهم گفت، فقط اون وقت بهتون میگم حالا نظرتون و نگاهتون چیه. اون وقت خواهید دید که بسیار با ارزشه. اما دیگه دست به این کارا نذارید، همین یه دونه بس، همون تک فرزند بمونید. اگر هم خواستید همسرتون رو به فرزندی قبول کنید، برای اینکه احتمالاً
من حقیقتش آقای دکتر، چون بچه که بودم پدرم از دست دادم، سن هولوش 10-11 سالم بود، پدرم سکته کردن و فوت کردن، بعد مجبور شدم. همیشه مادرم میگفت اگه من یه پسر داشتم خیلی زندگیم بهتر، چون ازدواج نکرد اصلا. مجبور شدم هم نقش پسر رو براش بازی کنم، به خاطر همین از یه دونه بچه داشتن از بخاطر همینش میکردم که خیلی مسئولیت گردن بچه میفته.
نه شما این کارا رو دیگه نمیکنید، برام راه های دیگه هست. حالا فعلا اینو بگذرونید ببینیم اصلا چه شد. شاید هم به هر حال همسرتون اخلاقش رو بهتر کنه، دیگه از این بچه ها درست نکنه.
از لحاظ نوع زایمان دکتر به من آپشن داده که هم میتونی سیزارین کنی، هم میتونی.
من سیزارین رو ترجیح میدم.
سیزارین رو ترجیح میدی؟ بعد از لحاظ این که من این ترم میتونم مثلا آنلاین چیزی درس بردارم؟
نه بر ندارید، بی خودی خودتون رو گرفت، اصلا عقب نیفتادید عزیز. شما اگر این بچه رو سالم خوب بیاری 10 سالم جلوی. نه این رو بسن ول کنید، این همه میخواید درس خوند که چی شد؟ ما که نخوندیم چی شدیم؟ هیچ جا. شما که میخونید به کجا میرسید؟
فقط من نگرانم همینه که اصلا خیلی عقب بیفتم، اصلا خیلی فلان داشتم
شما...
گذاشتم توی مملکتی که فرصتاش فراونه.
نه فعلا شما یه کار عقب افتاده رو انجام دارید، اونو جبران بکنید، بعد میرسیم به وقت درس. امیدوارم بازم
چیزی نباشه.
اصلا من جای شما باشم فعلا کوشش کنید بی دردی رو، و بعدش هم امیدوار باشید به بهترین ها. نگران درس عقب افتادن، مقایسه شما با دیگرانی که اصلا برای من معنی نداره، مقایسه با خودتون، شما جلو هم هست، بلکه خطری رو گذروندید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید، متشکرم از وقتی که دادید. خوبی داشته،
خدافظ. شنگر اجمند با ما باشید.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشنها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوش آب و هوای کالیفرنیا هستند می رسانند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
حالا با توجه به اینکه وقت محدودی مونده، من با اجازهتون سریع استوری از خودم عنوان میکنم که ببینید چجوریه. از زمان خوب شما هم خیلی ممنونم.
خواهش
می‌کنم. آقای دکتر، من یه خانم 32 ساله هستم. بعد فقط دو تا خواهریم. خواهرم هم 34 سالشه و هر دو آمریکا هستیم. من قبلا ایران که الان تقریبا حدود 1 سال و نیمه که من با آمریکا اومدم و قبل از اون توی ایران یه ازدواج داشتم در سن 24 سالگی که موفق نبود، به خاطر اینکه همسرم یادم بود که اصلا صادق نبود و مرتب به من دروغ میگفت و سفرهای کاری رو همش بهونه میکرد و من تنها میذاشت و مرتب هم به من خیانت میکرد. خب چند سال طول کشید تا من شناختم، چون قبل از اونم قبل از ازدواج 3 سال ما با هم دوست بودیم و آشنا بودیم و توی اون مدت خودشو خب خیلی خوب نشون داده بود و یه جوری کرده بود خودشو دست راست من، یه جوری همیشه خیلی یعنی خیلی بازیگر ماهری بود و نه فقط به من، که بعد از ازدواجمون متوجه شدم تو مسائل مالیش و کاریش هم همینجوری اقدام به فریب بقیه میکرد و تو استفاده‌های مالی رو میشکل میکرد. تا اینکه وقتی اومدم آمریکا هنوز من با ایشون ازدواجم به هم نزده بودم. بعد فکر میکردم که حالا فقط اینکه تکاتوس به خیانتش پی برده بودم، وقتی اومدم اینجا گفتم که یعنی شاید مثلا یا این بر وضعیتمون بهتر باشه یا اینکه مثلا از اون محیط دور باشه، چون همش هم همون هم که مثلا اتفاق افتاده بود که من متوجه خیانتش شده بودم، اولا که اصلا اونم خیلی شدید بود، ایشون هم خیلی التماس میکرد و یا زمین میکرد که میخواست زمین که حفظ کنه و اشتباه کرده و نمیدونم حالا اون طرف اومده گولش زده و فلان. اینا فکر کردم که اینجا یه محیط سالم‌تری باشه که بتونیم زندگیمون رو ادامه بدیم و اومدم اینجا و تا ایشون هم ویزاش در اومد و اومد اینجا به من پیوست و اینا و متوجه شدم که دوباره تایی مدت هم به کارش ادامه داده و موبایل رو سوئیچ کردم و خلاصه همینجا اصلا جدا شدیم. الان حدود 6 ماهی هست که جدا شدیم اصلا و حالا من یه جورایی این وسط موندم که چیکار کنم، به خاطر اینکه از یه طرف به پدر مادرم خیلی وابسته هستم و شرایط کاری و موقعیتم توی ایران خیلی خوب بود. من دندون پزشک هستم، توی ایران درستم تموم شده بود با معدل خیلی خوب و دکتر سالم سابقه کار داشتم، خیلی موفق بودم و در حال تأسیس مطبم بودم که دیگه این امکان برای من به وجود اومد که بیام آمریکا. بعد از اینکه اومدم و منتظر ایشون شدم، یعنی فقط به خاطر زندگی اومده بودم بیشتر، بعدش که این شکلی شد و جدا شدیم، یه جورایی الان من چند ماهی که دارم با خودم تراگل میکنم، نمیدونم که بنام فهمه بمونم یا اینکه برگردم و چی خیلی خیر و صلاح همه.
اوکی ازم به من بفرمایید خواهر جون چه مدتی است امریکا؟
ایشون هم حدود 2 سال و نیمه. ایشون از ازدواج کردن هم از جوهرشون چون که اینجا بودن و سیتی هم بودن با هم دیگه اومدن اینجا ساکن شدن.
فکر میکنید که زندگیشون خوبه و اینجا میمونند و اینجا خواهند بود؟
بله فکر میکنم که بمونن.
شما
خواهرم مطمئنه که میخواد بمونه و شوهرشم خب داره اینجا کار میکنه و شوهرش رو داری 17 ساله که آمریکا هست.
اوکی. به من بفرمایید که پدر و مادر شما رابطه شون با هم چطوره؟
با هم خیلی خوبن و خب دیگه چند سال الان حدود 36-37 ساله که زندگی مشترک دارن، با هم هم خوبن، کنار میان با هم دیگه.
اوکی. شما من بفرمایید که اگر برگردید خب میرید من پلوی اونا زندگی میکنید دیگه، درسته؟
بله.
چقدر فکر میکنید راحتید با شناختی که از اونا دارید؟ یه مقدار استقلال آزادی شما همچنان حفظ میشه یا اینکه حالا با توجه به ازدواج و جدایی و مسائل مربوط به این ای بسا محدودتر و مقیدتر از گذشتن باید باشی؟
خب فکر میکنم کم آزادی هم بالاخره کمتر بشه، ولی خب یعنی پدر و مادرم هر دو تحصیل کرده و روشن فکر هستن، این شکلی نیست که مثلا بخوان خیلی به من سخت بگیرن، یعنی مطمئنا میتونم کارهای روزمرم و اینا برسن، ولی خب مثلا میخوام خارج از چارچوب رفتار کنم نه. و من بهشون هم پیشنهاد دادم که اونا یه مستقل بگیرم اگه برگشتم و اونا موافقت کردن، ولی خب باز وقتی خودم بررسی کردم دیدم که یعنی شاید با اونا باشم بهتره، چون دوباره مثلا آدم از سر کار میاد یا شب تنها هست. خب منم که مثلا با پدر مادرم مشکلی ندارم، خیلی دوستشون دارم و خیلی هم بهشون وابستگی دارم.
به من بفرمایید همسر سابق شما در امریکا میمونه یا برمیگرده ایران؟
نه ایشون بلافاصله بعد از اینکه جدا شدیم برگشتن، ولی خب به خاطر اینکه من کمی از ویزا میگذرم موندم و اقداماتی کردم، اگه که از امریکا هم برم میگه ایشون امکان بازگشت به امریکا رو نخواهم داشت. من نگرانی اینه که وقت برگردم اونجا و پشیمون بشم و دیگه همه درا هم برون بسته باشه.
شما با چه ویزایی اومدید به امریکا عزیز؟
من با ویزای تحصیلی اومدم، ولی خب بعدش یکم بیشتر موندم از اون.
یعنی الان بعد به دانشگاهی هم رفتید یا نرفتید؟
توی یه دوره ثبت نام کردم مرتبط با رشته هم، یک سال بود هم پرسپتوشیپ بود، اونو شرکت کردم، ولی خب وقتی تموم شد خارج نشدن، یعنی حالا چند ماه که اوور موندم و فکر میکنم به خاطر همین قضیه دیگه به من ویزا ندادن، چون چند ماه پیشم که پدرم و مادرم اقدام کردن برای ویزا گفتن چون اون دخترتون برنگشته نمیتونیم بهتون ویزا بدیم.
پدر و مادر شما که چه برنامه آمدن به امریکا رو نداشتن و نداره؟
که بیان دائم بمونن نه، ولی خب یعنی این که اگه مثلا حالا مسائل اقامتیشون حل بشه خب میان هر سال احتمالا سر میزنن میرن به همگرن، ولی خب من فکر میکنم الان این موقعیت رو دارن و چند سال دیگه که حالا مسن تر بشن، چون پدرم 65 سالی چونه مامان هم 55 سالشونه، من فکر میکنم براشون مشکل باشه که مثلا حالا بعد از 3-4 سال دیگه فکر کنیم که هر سال بتونن راحت سفر آمد کنن.
حالا شما من بفرمایید چقدر اصلا اومدن امریکا رو صرف نظر از هر چیز دیگه دوست داشتی یا میخواستی؟
خب من ایران مشکل خاصی نداشتم، یعنی از نظر کاری و تحصیلی و موقعیت اجتماعی و خانوادگی همه چیز خیلی اوکی بود، من مشکل خاصی نداشتم، یعنی فقط به خاطر اون مشکل که تو زندگی بود تصمیم گرفتم که بیام.
من متوجهم. بعد شما اینجا اگر میماندید چه میکردید با دانشگاه و رشته تخصصیتون؟
یعنی من در این حال این مدتی که منتظر ایشون بودم که ایشون هم ویزاش درست بشه و بیاد، شما با هم برای من ویزا دادن، ولی من ایشون تقریبا 10 ماه، یعنی 8 ماه طول کشید تا در اومد و خودشم گذاشت بالاخره آخرین روز ویزاش اومد و تقریبا 10 ماهی بعد از من اومد. توی مدت خب من یه سری امتحانا رو برای تبدیل مدرکم دادم، ولی خب اگه بخوام اپلای کنم و یعنی الان فرصت اپلای کردن دارم، نمره تافل هم و همه امتحانایی که بعد میدادم و اینا رو دارم، ولی اگه الان بخوام اپلای کنم احتمالاً حالا 1 سال یا نهایت 2 سال دیگه وارد دانشگاه میشم، 2-3 سال هم دوباره باید تحصیل کنم که دوباره خودش هزینه بره، یعنی فکر کنم سالی 60-70 هزار هم خرج اون تحصیلم باشه و بعد از اینکه چیز بشه یعنی فکر کنم در سن 37-38 سالگی بتونم شروع به کار کنم، ولی قبل از این همچنان یعنی از نظر مالی هم به خانواده هم وابسته خواهم بود، به خاطر اینکه
نه متوجه. حالا به من بفرمایید اون دانش و تخصصی که دارید در حد و سطحی هست که بتونید واقعا کار مفید مؤثری در ایران داشته باشید و مطلب خودتون رو داشته باشید و بتونید یه زندگی خوب داشته.
بله من دو تا سالی که کار کردم به عنوان حالا یه درمانپزشکی که تازه وارد سیستم کار شده خیلی موفق بودم و خیلی پوزیشن خوب به دست آوردم، یعنی خیلی هم توی منیج کردن حالا مریضام یا توی جذب اونا خیلی مؤثر تونستم باشم و حتی کلینیکایی که من می‌رفتم اونجا که این مدتی که بعد قبل از مطب زدن و بگذرونم خیلی از من راضی بودن، خیلی باعث پیشرفتشون شده بودم.
ببینید عزیز، من بر اساس آنچه که میفرمایید تقریبا 90 به 10 فکر میکنم شما باید برگردید ایران. شما اینجا جایی ندارید عزیز، یعنی اینجا ضرورتی و فایده درش نیست. نگرانی هم که گوشه ذهنتون بود که اگر برگردید به دلیل اشکالی که در کار اقامتتون بوده مانع از این میشه که بعدن به امریکا بیاید، اولا قوانین اداره مهاجرته، بعدن به مسائل سیاسی رابطه مرتبطه، از همه اینا گذشته همیشه راه‌های دیگری هست. اگر یه روزی آنچنان در ایران کلافه شدید که خواستید خارج بشید و فقط هم بخواید بیاد امریکا، این کارو میشه کرد. بنابراین به نظر من چون اون عامل رو که تنها عاملی بود که شما بهش اشاره کردید و میتونه برای یه دی مطرح باشه اینجا هست، ولی با توجه به آنچه که راجع به خودتون، کارتون، پدر، مادر، خواهر اشاره کردید تو ازدواجتون، من دلیلی برای ماندنتون اینجا نمیبینم عزیز. یعنی من فکر میکنم بهتره برگردید اگرم یه دورهای خاصی رو میخواید بگذرونید، حالا یا در ایران یا در یه جای دیگه، حتی اگر امریکا هم نمیشه، اگر ضرورتی داشته باشه بگذرونید. ولی الان به نظر من رفتن تو ایران که مقدار از یه جهاتی فرصت‌های بیشتری برای ازدواج دارید و بعدم از نظر کار و داشتن درآمد و پیدا کردن جایگاه خودتون اونجا خیلی خیلی وضع متفاوت هست با اینجا و رشته شما هم در همه درجاتش به هر حال انسان توان کار کردن و زندگی خوب رو داره. من حتی 10% هم فکر نمی کنم ماندن شما مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشه فعلا درسته. بازگشتتون به ایران انتخاب بهتری است. بعدم همیشه گفتم اگر موضوع ایران و امریکا باز مطرح بشه همچنان راه‌های دیگری هست، ولی شما پلی رو پشت سر خودتون خراب نکردید بلکه به سمت جلو رفتید و اینجا هم با توجه به شرایطی که هست و وضعیت مالی که اشاره کردی تو چند سالی که هنوز باید درگیر بشی دلیلی برای ماندنتون نیست. شما آمدید شاید یه نوع اینجا طلاقی رو که باید میگرفتید رو انجام دادید، حداقل به اون رسیدید، ضمناً با این جامعه و فرهنگ هم آشنا شدید، تو این مدت هم این مقدار آگاهی و تخصص خودتون رو بیشتر کردید، به زبان انگلیسی هم آشناتر شدید که همه اینا در حقیقت سرمایه است برای استفاده های بعدیتون، ولی دلیلی من برای ماندنتون نمیبینم.
درسته. من از نظر ازدواج هم بعد از اون قضیه، حالا بعد از اینم که جدا شدیم، باعث شد که یه سری از افرادی که چیزای دیگه میدونستن اومدن عنوان کردن که مثلا ما هم پولانتی میدونستیم راجع به شو فلان اینا، و فهمیدم که یعنی خیلی اوضاع وخیم‌تر از حتی چیزی بوده.
اصلا اونو فراموش کنید عزیز، اون جسد رو خاک کنید و برید عزیز، همین جام خاکش کنید که ایران هم قبری نداشته باشه دیگه، برگذشته نباشید، برگردید ایران. بنابراین به امید دیدارتون یه روز ایران. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
فقط تنها نگرانی ما دکتر اینه که مثلا حالا با توجه به جو ایران و این مسائل خیانتی و این رفتاری که این شکلی هست و اینا، میترسم حالا که دوباره برگردم و اونجا ازدواجی هم بکنم دوباره بخوام با این مسائل درگیر بشم.
خب آخه اونجا اون وقت یه بار شما رو تنبیه حسابی کرد که با دقت این کارو نکرد. به هر حال هنوز مرد خوبم در ایران فراوانه، اونو بگردید پیدا کنید، اگرم نشد میشه بدون مردم زندگی کرد، اون شوخی آخرمه. ولی نه عزیزم، به خاطر اون در امریکا جستجوی مردان بهتر نباشین، همون ایران هنوز مردای خوب پیدا میشن. ازدواج موضوع شماست، محل کارتون، خانوادتونه، اینجا موندنتون خبری درش نخواهد بود. یعنی به عنوان احتمال واقعا 90 به 10 هم، یعنی که تردیدی در جهت اینکه بگم صلاح شما ایرانه نداره.
ولی از این لحاظ که خواهرم اینجا هست
اصلا فرقی نمی کنه. نه نه اون
نه وقتی آمریکا ببینم
نه او همیشه میتونید بیاید تو بدیشون میتونن بیان. بعدم این ماجراها اصلا به این شکل و فرم نمیمونه عزیز. ماجرای سیاست بین الملل یه قصه دیگری، شرایط خاص ایران برای مدتی این چنین بوده ولی این وضعیت ماجرای همیشگی ابدی است و بعدم راه‌های دیگه ای هم وجود داره. نه به خاطر این که خواهر رو ببینید یا یه روزی دلتون خواست بیاد امریکا که خبری نیست نتونید بیاید اینجا نمونید عزیز. بعدم هنوزم اینجا گرفتاری ها و مشکلاتون سر جاش هست. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم. من متأسفانه با خبر
نمونم.
منم همینطور عزیز. خواهش
میکنم. خدا
شنگان عجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس هستند.
کباب کوبیده بیف و کباب کوبیده مرغ الماس برای اولین بار بدون استفاده از سیخ، قابل طبخ در کمتر از 10 دقیقه بر روی گریل یا ماهیتابه. طعم واقعی کباب کوبیده ایرانی، تارد و خوشمزه. جوجه کباب الماس تهیه شده از سینه مرغ تازه، خوشمزه با آبدار حتی بعد از پخت، با عطر و طعم کره ای لیمویی. یک غذای لذیذ و سالم با پخت آسان بر روی گریل، تابه یا فر. الماس تحولی نوین در صنایع غذایی. الماس را به خاطر بسپار.
تلفن مجانی به ایران با شبکه تلفنی دنیاتل. برای اطلاعات بیشتر با دنیاتل.com